شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
در حالی که رسیدیم به ساعت 19:30، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب.
به نام خدا. سلام به شما که در مسیر بازگشت از محل کارتون هستید و رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید که با ما همراه بشید، و سلام به شما که دوستدار فرهنگ و آداب و رسوم وطنمون هستید و دغدغه مراقبت از اونها رو دارید، و البته به شما که اهل کتاب هستید، درود بر همه شما. امیدواریم که ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ما در 85 دقیقه پیش رو با شما هستیم. با ما رادیو کتاب، برنامه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم قدم بشید تا در سایه روشن تاریخ و فرهنگ ایران حال و هوایی تازه کنیم. پیش از این که بخشای مختلف برنامه رو اعلام کنم، موضوع بحث برنامه امروز رو میگم که هر هفته بهانه میشه تا صدا و پیام‌های شما رو دریافت کنیم. این پاسخ‌ها نه تنها ما رو خوشحال میکنه، بلکه از تجربه ها و دانش شما میآموزیم. با کتاب‌ها و نویسنده‌های بیشتری آشنا میشیم و از آداب و رسوم و سرمایه‌های جای جای کشورمون آگاه میشیم. جایی که شاید کمتر اسم اونها رو شنیده باشیم، یا آدم‌های دست به قلمی که برخی از اونها شناخته شدن و برخی هم ممکنه در حد و اندازه‌ای که برای ثبت و ضبط فرهنگ کشورمون تلاش کردند شناخته شده نیستن. امروز می‌خوایم از این آدم‌ها با شما صحبت کنیم. البته شما هم به بیشتر شناخته شدن این بزرگان و مشاهیر ایران به ما کمک کنید. به ما بگید که چه کتاب‌هایی درباره زندگی مشاهیر فرهنگ و چهره‌های ماندگار خوندید. در شهر و منطقه شما چه کسانی رو می‌شناسید که در شناسوندن فرهنگ و آداب و رسوم تلاش کردند و کمتر شناخته شدند؟ آیا همه مشاهیر فرهنگ و چهره‌های ایرانی به اندازه کافی معرفی شدند؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. اما در برنامه امروز رادیو کتاب برای شما چه بخشایی رو آماده کردیم؟ خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه، مهمترین خبرهای هفته رو برای ما میگن. در ارتباط خواهیم بود با آقای دکتر محمد جعفر ملک زاده، نویسنده پژوهشگر و مؤلف کتاب آسیاب‌های ایران، که این کتاب در پنجمین دوره دو سالانه کتاب معماری و شهرسازی جایزه دکتر منوشهر مزینی به عنوان یکی از 5 اثر برتر شناخته شده. گفتگوی دیگر ما با پژوهشگری است که نامش هست دکتر محمد جعفر دهقی. با ایشون درباره دکتر یوشیفو ساسکی، ایرانشناس ژاپنی، گفتگو خواهیم کرد که روز گذشته برنده امسال جایزه بنیاد افشار شدند. و در پایان همکارمون محمد آسیابانی کتاب نگاهی به شهر خلاق رو به ما معرفی خواهند کرد که مجموع مقالاتی درباره شهر اصفهانه. بله، خدمتون عرض کردم که گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر محمود جعفری دهقی که با ایشون درباره دکتر یوشیفو ساسکی، ایرانشناس ژاپنی، گفتگو میکنیم که روز گذشته برنده امسال جایزه بنیاد افشار شد. و البته در بخش نشست هفته برای شما قسمتی از مراسم عصر کتاب استانی در یزد که به همت مؤسسه خانه کتاب و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و سازمان فرهنگ اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شده انتخاب کردیم. در این مراسم از استاد حسین مسرت، پژوهشگر مصحح متون کهن، کتابشناس و یزدشناس پیشکسوت تقدیر شد. ما برای شما بخشی از صحبت‌های دکتر اصغر دادبه، نویسنده پژوهشگر ادبی، و حافظ پژوه و دکتر اکبر ایرانی، نویسنده پژوهشگر نسخ خطی و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب را آماده پخش کرد. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت نصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امیدوارم که روز اول هفته رو تا به اینجا خوب گذرانده باشید.
متشکرم. موضوع امروز برنامه یعنی پرداختن به مشاهیر و بزرگان یک جامعه که نویسندگان و پژوهشگران هم شاملش میشن میتونه از اون جهت خیلی اهمیت داشته باشه که فرهنگ و آداب و رسوم کشور ما رو ثبت و ضبط و موندگار میکنن. کسانی که سرآمد جامعه خودشون هستن و به خاطر عملکرد و فعالیتاشون نماد یک فرهنگ میشن، مثل استاد مسرت که ما امروز در برنامه مراسم تجلیل از ایشون رو داریم، میخوام بدونیم که این آدما چطور شناخته میشن، آیا واقعا همه اونها شناسایی معرفی میشن یا خیر؟
بله، خیلی سوال مهمیه و ما باید خیلی خیلی فکر کنیم که چطور به این سوال جواب بدیم. مشاهیر و مفاخر اهمیت ویژه‌ای دارن، نه فقط به این دلیل که مخترع هستن، کارآفرین هستن، هنرمند هستن، صنعتگر هستن، بلکه به این دلیل که سهمی از تاریخ فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی کشورشون رو ممکنه داشته باشن و ممکنه زندگی نامه یا در واقع خاطراتی که نوشته میشه توسط خودشون نوشته بشه، ممکن توسط دیگران نوشته بشه، جمع‌آوری بشه و نوشته بشه، و یا در سفرنامه ها باشه، ولی جای خالیش وجود داره در کشور ما که خیلی جدی پرداخته بشه به این مسئله. نه اینکه اصلا پرداخته نشده، ما در همایش ها و در جشن هایی که تجلیل از بزرگان هست این مسئله رو خیلی خوب انجام میدیم، ولی اون چیزی که مهمه تولید اثر مکتوبه که در واقع تنها چیزی که و شاید مهمترین چیز و مستندترین چیزی که به جا میمونه و خیلی راحت میشه در اختیار و در دسترسه کسان که علاقمندان قرار گرفته بشه.
بله،
که حالا امیدوارم که در طول برنامه بتونیم با جزئیات بیشتری بپردازیم به این مسئله.
خیلی ممنون. من یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح کنم. از شما شنوندگان عزیز خواستیم که به ما بگید که چه کتابهایی درباره زندگی مشاهیر فرهنگ و چهرهای ماندگار خوندید. در شهر و منطقه خودتون چه کسانی رو میشناسید که در شناسوندن فرهنگ، آداب و رسوم تلاش کردن و کمتر شناخته شدن؟ آیا همه مشاهیر فرهنگ و چهرهای ایرانی به اندازه کافی معرفی شدن یا خیر؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. پیامک اومده از آقای رضا اسلامی از تبریز که گفتن یکی از کتابایی که خیلی خوب و مختصر و مفید به برخی چهره‌ها پرداخته، کتاب چهره‌های ماندگار راهسازی ایرانه. این کتاب یک مجموعه عکس و یادداشت از کسانیه که سالها در راهسازی ایران تلاش کردند. 82 چهره ماندگار راهسازی ایران در این کتاب معرفی شده. آقای اکبری هم از تهران گفتن به نظر من زندگی نامه چهره‌ها و مشاهیر ما در کنار آثارشون به اندازه کافی دیده نمیشن و شاید همین مسئله باعث میشه کمتر سیر و روند زندگی اونها که اتفاقاً به سر خلاقیت و هنر آفرینی اونها بوده نادیده گرفته بشه و این مسئله کم توجهی به تلاش اونها در فراز و فرود تاریخی در کشور ماست که اتفاقاً کم دردسر هم نبوده برای اونها. خب در خدمت شما هستیم خانم گله، صحبت شما رو میشنویم.
بله، من خواستم یک توضیحی در مورد جایزه دکتر مزینی بدم که در واقع پنجمین دوره دو سالانه کتاب معماری شهرسازی هفته پیش برگزار شد و جایزه این دوره در واقع آقای دکتر ملک زاده جزو یکی از کتابشون جزو یکی از پنج کتاب برتر در این دوره شده.
آسیافای ایران.
بله، این جایزه رو مؤسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی با همکاری انجمن مفاخر معماری برگزار کرد و در موزه امام علی برگزار شد و به کتاب‌هایی که تو این حوزه منتشر شدن در دو سال بین سال‌های 1395 تا 97 در واقع تعلق گرفته و دکتر مزینی یک کوتاه هم می‌خواستم در مورد ایشون توضیح بدم که متولد 1313 و ایشون در سال 1381 از دنیا رفتن و از پژوهشگران معماری و شهرسازی خیلی شناخته شده در ایران هستن.
خب تا شما گلوی تازه کنیم، من سلام علیکم با مهمان گرامی برنامه آقای دکتر محمد جعفر ملک زاده، نویسنده، پژوهشگر و مؤلف کتاب آسیاب‌های ایران. آقای دکتر ملک زاده سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم خدمت شما خواهران و برادران رادیو فرهنگ
زنده باشید
عرض میکنم و همچنین خدمت همه هموطنان.
متشکرم.
صدای ما رو میشنوید.
خانم گله، کارشناس موجی برنامه، با شما گفتگو میکنم. خانم گله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر ملک‌زاده گرامی و تبریک میگم به خاطر زحماتی که کشیدیم و در این دوره برنده در واقع کتابتون به عنوان اثر برتر شناخته شده. خسته نباشید.
متشکرم.
من میخواستم در جایی خوندم از صحبتهای شما که در مورد این کتاب فرمودین که یه به میراث معنوی اشاره کردین که حالا بیشتر آسیاب‌های ایران شاید برای اذهان عمومی به عنوان یک اثر مادی غیر معنوی شناخته میشه. بازتابی که به عنوان میراث معنوی دارن این آثار چی هست آقای دکتر؟
هر شبت که من باید یک مقدمه خدمت شما عرض کنم که این کتاب آسیاب‌های ایران صرفاً به آسیاب‌های آبی پرداخت.
بله.
ما آسیاب‌های بادی هم داریم که اون در جای خودش قابل بحث هست و خیلی هم مهم هست. آسیاب، خود کلمه آسیاب چون بالاخره پسوند آب داره مشخصه که منظور آسیاب‌های آبی است، اما امروزه به خاطر اینکه تنوعی در آسیاب‌ها به وجود اومده اگر بگیم آسیاب آبی هم اشکالی نداره، هرچند از نظر لغوی ایراد داره ولی مسئله نیست.
بله.
این آسیاب های ایران نه فقط یک معماری خاص داره و یک تکنولوژی خاص داره، یک فرهنگ خاص هم داره.
بله.
و قبل از به وجود اومدن این آسیاب های دیزلی یا برقی و کارخونه های تولید آرد، خب ما در ایران چیزی غیر از اینها نداشتیم برای تولید آرد. یعنی مثلا 60 سال پیش به اون طرف فقط آسیاب ما داشتیم، یعنی آسیاب آبی.
بله.
و اینا در همه روستاها و شهرهای ایران پراکنده بودند و وجود داشتند و مردم راه دیگری برای تولید آرد نداشتند جز استفاده از این آسیاب. به همین خاطر
در واقع ناناور بودند این آسیاب های آبی.
بله. و به خاطر قدمت زیاد اینها و به خاطر وابستگی زیاد مردم به اینها و سر و کار داشتن دائمی مردم روستاها و شهرها به آسیاب‌ها، در هر حال یک فرهنگی هم پیرامون اینها شکل گرفته. از عبارات و اصطلاحات و واژه‌هایی که در مورد اجزای مختلف آسیاب به کار می رفته تا رابطه بین آسیابان و مشتری، بین آسیابان و مالک آسیاب، اینها داشت. از شبت که مجموعاً با هم اگر نگاه بکنیم، غیر از اینکه یک تکنولوژی و فناوری ایرانی قدیم هست، یک فرهنگی هم باش هست که مجموعاً بخشی از فرهنگ ایران رو می‌سازه. و بسیار بسیار حیف هست که وقتی که ما گرفتار صنایع جدید میشیم این صنایع قدیممون رو فراموش کنیم. به سرعت این اتفاق افتاده و از میان چندین هزار آسیابی که ما در سرتاسر ایران داشتیم به سرعت فراموش کردیم. شاید الان مثلا 10 دونش هم بیشتر فعال نباشه در سرتاسر ایران، در حالی که ما همین الان در یک کشوری مثل انگلستان.
بله.
با اون پیشرفت علمی و فنی میبینیم که حداقل 100 تا از این آسیاب ها رو با همون شکل و شیوه 200-300 سال پیش حفظ شده، حفظ کردن و داره آرت تولید میکنه و مشتری مخصوص خودش رو داره و بسیاری کسان هستن که ترجیح میدن از آردی که در این آسیاب ها تولید میشه. این فقط این نیست که حالا یک آرد به خصوص تولید میکنه، یا اینکه گردشگری میاد ازش بازدید میکنه، یا اینکه دانش آموز دانشجو میره نگاه میکنه ببینه مثلا قدیم پدرانشون چگونه آرد تهیه میکردن. غیر از این خب یک مباهاتی هم هست به گذشته خودشون.
بله.
که بگن مثلا فرض کنه ما 300 سال پیش یک همچین تکنولوژی داشتیم، آرد اینجوری تهیه میکردیم، و نشون بدن که همین فناوری آسیا به این شکل بوده که شده توربین های عظیم در پایین دست صدها.
جناب دکتر، این آسیاب هایی که الان باقی مانده و شما توی پژوهشتون بهشون برخورد کردید، آیا مورد منحصر به فردی بین این آسیاب ها هست؟ تفاوت هایی با هم دارن؟ تکنولوژی یکسانی دارن؟ میخواستم به این جزئی اشاره بفرمایید برای ما.
بله، عرض شود که اینها آسیاب های ایران در سرتاسر ایران معمارش که تابع محل بوده، یعنی همونطور که معماری خونه ها در جاهای مختلف ایران متفاوت هست، این معماری آسیاب ها متفاوت بوده. از طرف دیگه آسیاب مثل سدسازی هست، بسیار تابع اون نقطه ای که ساخته میشه. یعنی اگر زیر زمین باشه یک معماری داره، روی زمین باشه یک معماری داشته. و در جاهای مختلف جایی هست که مثلا فرض کنه ما در شیراز، نزدیک شیراز در بند امیر کنار صد هخامنشی بند امیر 22 تا آسیاب فعال داشتیم در یک نقطه، و من در دوران کودکی همه اینا رو دیده بودم فعال. خب اینا چون هر 10-12 سال یک بار سیلابی میشد و همه اینا میرفتن زیر آب، خب یک معماری خاص داشت.
بله.
اما در شیراز، ما در شیراز در دو طرف رودخانه خشک در روستاهای دهکره، قصر دشت، چوگیا، اینا 60 آسیاب داشتیم که الان خرابه شاید مثلا 30 تاش هنوز میشه دید.
بله.
اینها چون هیچ وقت سیلاب به اینا نمیرسیده، معماری بسیار باشکوه، زیبا و واقعا جالب و قابل تحسین داشتن.
بله. من یه سوال دیگه هم بفرمایید شما جناب دکتر اگر ادامه بدید.
بله. عرض می‌کردم که در مجموع بسته به موقعیت محل آسیاب و بستگی به منطقه‌ای که آسیاب در اونجا قرار داره، معماری‌هاشون متفاوته، اما همه در چارچوب معماری ایرانی جای می‌گیرن.
بله.
این از نظر معماری است. از نظر فناوری هم ما دو نوع آسیاب در سرتاسر ایران بیشتر نداشتیم، یکی آسیاب افقی، یکی آسیاب قائم.
بله.
آسیاب قائم برای یک موقعیت آب هست، آسیاب افقی برای یک موقعیت دیگه. آسیاب بله. که حالا اینا تعریفاش اگر بله. فرصت شد من خدمت شما عرض می‌کنم.
من یه سال آخرم هست می‌خواستم بپرسم ازتون. باش. با توجه به این که فهمیدید که تعداد واقعا هزاران آسیاب بوده در ایران و حالا تعداد اندکی باقی مانده، شما برای بررسی یا معرفی آسیاب‌هایی که از بین رفته برای دسترسی به منابع مشکلاتی نداشتیم؟ بیشتر به چه منابعی رجوع کردیم برای اینکه بتونید؟
متاسفانه در این زمینه کار بسیار کم شده، بسیار بسیار کم شده، شاید از تعداد انگشتان دست فراتر نره توی ایران، و جامع هم نیست. یعنی هر بررسی که نگاه میکنی اولا واقعا از روی تحقیق انجام نشده.
بله.
بیشتر تألیف اصولی نبوده، و یک دو مورد هست که من حتما با خدمت شما ذکر کنم، و یک سوم این کتاب هم به اون قسمت پرداخته شده، کارهایی است که دو نفر خارجی انجام دادن، یکیش مرحوم مایکل هاروستون که ما زمینی که کارش رو داشتیم ترجمه میکردیم باشن در تماس بودیم، و بسیار علاقه من بود که کتاب رو که چاپ کردیم ببینه، که متاسفانه اجل مهلتش نداد و در اسفند ماه 1395 از دنیا رفت. ایشون خیلی کار کرده، چندین بار به ایران اومده و آخرین بار در سال 1392 ببخشید 1992 بوده.
بله.
و موقعی که اومده هنوز یه مقدار از آسیابا کار میکردن تک و توک. عرشبه که یه مقدار ایشون کار کرده چون ایشون آسیاب شناسه و توی زمینه خیلی کار کرده و به تکنولوژی قدیم ایران خیلی علاقه من بوده. یکی دیگه آقای هانس وولف بوده
که نویسنده کتاب در طول معرف صنایع دستی کهن هستن، درسته؟
احسنت، دقیقا ایشون بوده که ایشون رئیس دانشکده فنی شیراز بوده در زمان رضا شاه.
بله.
و یه مقدار تو همون کتابی که شما فرمودید راجع به آسیاب ها نوشته که به خاطری که از این حرف های ایشون تو این کتاب زیاد استفاده شده و هم چیزایی که ایشون نوشته یه کم اشکال داره، هم برداشت هایی که ازش شده باز به اشتباهات اضافه شده، ما هر دوی این رو تو این کتاب آوردیم و بسیار حاشیه نوشتیم روی این مطالب این دوتا محقق.
بله.
و ایرادهایی که داشته رفع کردیم و چیز دیگری ما نتونستیم پیدا کنیم متاسفانه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. امیدوارم بتونیم فرصت بیشتری در مورد آسیاب‌های ایران صحبت کنیم در برنامه‌های آینده.
خیلی متشکرم.
درود بر شما، سپاسگزاریم از اینکه در این برنامه حضور داشتید، به صورت تلفنی استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
درود بر شما.
خیشم در صفحه هر لحظه با من باش، در روح من جاوی تکرار شد در من.